الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي روحه نسخة الحنية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وعقله طاووس الكبرياء وحمام الجبروت البائت على باب الهاوت البائت للجبت والتاووت وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما فاطمة الزهراء وحبيبة المصطفى هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسرة المصباح الزجاجة المضيعة في عالمي الغيب والشهود السيدة العظمى المريم الكبرى الصلاة الوسطى الكلمة التقوى ريحانة سدرة المنتهى أم القرى الإمكانية أم القرى الإنسانية صاحب القبة الحمراء في حزيرة القوس وتفاحة الخون وتفاحة الخون نفس الله القائمة في حقيقة العلمية العالمية القبة الظاهرة القبة الظاهرة في قبة الإنسانية القبة الظاهرة في قبة التي بمعرفتها دارت القرون الأولى من لدن آدم إلى انقراض العالم من لدن آدم إلى انقراض العالم إلى انقراض العالم ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائل مناسبی حقوقم مناسبی شیعتم و محبیم من الان الى قیام یوم الدین.
اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه.
خود این مباحثی که داریم این ایام شب و خدمت حضرت مصدق اوقات بودیم، مطالبی رو در رابطه با کلام و فرمایش نورانی از زینب سلام الله علیها و رأیت الله جمیلا مقابل جواب دشمنان عرض کردیم با همه این همه مصیبت هایی که بارش اونجا جمیل ندیدن، مطالبی رو به اقتضای مجلس و وقت مجلس عرض کردم و در رابطه مطلب این هم بود که اللهم لك الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم، این که در حقیقت حمد شاکرین رو برای مصیبت های سر شهدا سالا یه معناش هم همین هست که خدا هم توفیق هم دادیم که ما بر عزاداری سر شهدا موفق شدیم خدا رو هم بکنیم، یعنی چون هم بکنیم حمد شاکرین معناش تو عالم ناسوت این است، چون بحث ما در عالم بالا بود که خواستیم کم کم مسئله جنبه تنزلی پیدا کنه قدم به قدم مطرح بشه. لکل هم حمد شاکرین معانی زیادی است که مثلا عرض میکنم، یکیش هم که حمد خدا را که تون از توفیق خدا مال که عزاداری سید و شهدا رو بکنیم. حالا یه حال این حمد شاکرین دیشب عرض کردیم ما سه جور به اعتبار حمد داریم، یکی حمد عارفین است، یکی حمد واصلین است، یکی حمد شاکرین. حمد شاکرین حمد مقام شهود است، اونجا جز خدا نمیدید، به خاطر این است که در بعضی از تعابیر عجیب از آقا امام صادق هست. این توجه کنید عزیزانی که دنبال این حقایق میگردید در لوح فکریتون و لوح عقلی خودتون داشته باشید، به تعبیر جناب ادریس نبی علیه السلام دنبال علم بسیط برو، دنبال علم مرکب نرو. این به خاطر که علم مرکب تا موقعی که انسان تو دم قبر دنبال انسان علم مرکب میاد، ولی علم بسیط دنبال تو عالم برزخ میاد. البسیط هم مقامی مقامات معانی ولایت الله و اسماء الهی رو عرض میکنی، ولی علم مرکب علم دنیاییست. همه دنیا رو زندگی تو باید علم مرکب نظار، علم صنعت ظاهریست، علم هایی که فقط به درد دنیا میخورد. این تو فقط در غرب انسان میاد، مگر یه اندیشه نیرو یا انگیره باشه الهی که او به دردش بخوره، ولی خود البسیط همراه انسان عالم برزخ وارد میشود، جوابگو میشود. به عبارت دیگه علم بسیط علم معرفت الله هست، علم محبت الله هست، علم وصول و علم شهود هست. لذا در حدیث از امام صادق و حسن روال حدیث بسیار لطیفی هستش که در رابطه بحث ما مهم هست، که واقعا نشان میدهد که حضرت زینب سلام الله علیها با این تفسیری که ما عرض میکنیم در وادی نه تنها حمد عارفین و حمد واصلین، بلکه ما برای حمد شاکرین هم بودن. فرمود که اگر لو عرف الله استحیو منو، اگر این که مردم خدا رو میشناختن اول کاری که در وجودشون شیم حیا داشتن. این خیلی مهم است، چون بیشتر گناه موقعی شیم نیستن حیا رو بذاری کنه. حیا از حجوب نورانی هستش، اینقدر آقا محسوس شما فرض کنه تقدر فرض الان میگن اگه چه فرض محال محاله، الان به قول عرفیات میگن فرض محال محال نیست. فرض کنید یک انسان واقعا، فرض کنید انسان خیلی سالکیست، مرتازیست، فقیهیست، عارفیست، همه چیزا شما در یه جامعیت در دنیا باش جمع کنید، فرض کنید این شخص حیا ندارد، خیلی خودش یک نوع اشعاهای منفی ایجاد میکنه، انسان به همون اندازه کمبود داره، یعنی به همون نقصان داره. شک هم در این نیست که الان من در امشب در خلال مطلب قضیه برای شما نقل میکنم کاملا مثلا مشهود شما بشه که ببینید چی عرض میکنم. بیشتر گناه ها اینه که انسان حیا نداشته باشد. لذا تو این مقام دقت کنید که فرمود که لو عرف الله لاستحی منه، اگر اینکه مردم واقعا عرفان و شناخت و معرفت حقیقی داشتن حیا داشتن، حیا میکردن، زیرا حیا نداشتن اصل گناه کردن است. تا اون حیا رو بردار، هر گناه میخواهی بکن در علایم آخر الزمان دارد حیا از بچه های کوچک و زنها هم برداشته می شود. دیگه من بیش از این اشاره نکنم دیگه. در دنیا امروز دارید میبینید مسئله بهش موضوع فارغ پیداست. خب این مهم نبود الان آخر زمان نبود هسته یومن هم خرج اوله. اگر بر اون به جا میرسید که حالا به انسان به این عرفان معرفت میرسد که لخرج اوله ان انفسهم و ارواحهم و اموالهم بدلا من واحد من اوامره. سلام علیکم. خیلی حرف بزرگی، واقعا خیلی حرف. من بودن افراد روی که الان در ذهن هر کسی میتونه تداعی بکنه بفهمه، تبادر به ذهن داشته باشه، یکیش همین که عرض میکنم. فرض کنید فرض سالک و عارف و حیایی و مرتاز خیلی حیا نداشته باشه، به همین اندازه نقصانه چه واسه از دوربرش خاله بشن به اعتباری که چون مثلا فرض کنه حیا نداره. گناه کردن سرش این است که انسان حیا رو گذاشته کنار، حیا نداره. انسان چرا حیا نداره؟ لو عرف الله، اگر معرفت واقعی داشت، شناخت واقعی و شفاف داشت، عمیق داشت، در حقیقت مقارن با این معرفت الهی حیا هم داشت. این نکته خیلی مهمه. بعد فرمود در اثر حیا داشتن و معرفت و عرفان واقعی نه دم بزنه انسان. وقتی من دارم به چوبو میکشم، قلیون میکشم، حالا از عرفان بگم این، ولی در خلوت ها اقلا انسان این معنا براش حاصل بشود که ما در محضر الهی وقتی تفسیر احسان رو میپرسن، ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی بودش تا عرض کردم از مقام پیغمبر به احسان مقام امیرالمومنین، و آقا احسان چیست؟ فهمد احسان این است که تعبد الله، به جور خدا رو عبادت کنی که در حقیقت کنه که تراه، مثل این که تو خدا رو داری میبینی. این احسان واقعی از اسماء امیر مؤمنان اسم ولایته، کنه که تراه، و این که انسان است که خدا رو داری میبینی، اینجور عبادت کن. کسی که این به این مقام رسیده است یه گناه بکنه. اگر فکر میکنی که خداوند تو رو نمیبیند، به انهو یراک، این که بس تو اینو اقلا بفهم که خدا تو رو داره میبینه، هست در محضر خدا هستی. این نکات رو باید دقت داشته باشیم. در اثر این معرفت و حیا این نور میاد که انسان چنین نور بینشی در توحید الهی پیدا میکنه و صاحب ملک رو میشناسد، و این که ما کل عالم ملک خداست، ببین در ملک خدا چه تصرفاتی داری میکنی. بعد فرمود لخرج له انم اموا انفسهم و اموالهم و ارواحهم بدلا من واحد من اوامره. اگر به این معرفت رسیدن، به جای انسان در معرفت خواهد رسید، در شناخت به جایی خواهد رسید، نه که ادعا شعار بده انسان یا ادعا بکنند، به جایی خواهد رسید که حاضرن، یعنی خارج له، خارج میشن برای او یا برای خدای تبارک و تعالی، ان ارواحهم و انفسهم و اموالهم، از جان خودش و از روح خودش، از هم نفس ناطقه خودش میده، از جان خودش، جوهره خودش میذاره، از بنیاد خودش میذاره. انفسهم ارواحهم، اون که سر حیات انسان هست، حیات دنیا آخرت، روح انسان هست، از اونم میذاره، از جوهره خودش، بنیاد خودش، روح خودش که سر حیات میده، از اموالی که هم کل خلقت دنبال مال بودن، همیشه دنبال زر و زور بودن، اونها بودن یا دنبال شهوات بودن، دنبال مثلا مسائل شهوانی بودن و دنبال شهواتی هم، خب مسائل زر خیلی مطرح بوده دیگه، یعنی پول باید داشته باشه که بتونه گناه کنه مثلا، دنیا گرایان صرف همیشه دنبال پول بودن. وقت بعد اینجا فرمود که اگر این چیز باشه، اینا روحشون و جوهرشون و اموال خودشون رو میدهند، اینجا میدهند جان خودش، مال خودش، تکرار میکنم، میدهد جوهر و بنیاد خودش رو، حاضر از بین بده برای خدا، بده که چی؟ بدل من واحد من اوامره، حاضر بشه بدل همه روح و نفس و مالش، بدل یکی از امرهای الهی فدا کنه، خودش رو این همه فدا یک امر خدا بکنه. یه موقع است این انسان یه علت خاصیه، یه موقع است انسان خیلی معرفت و آگاهی نیست یا شکلهای معتقد هست ولیکن به این عرفان شناف نرسیده، به جای میرسد تو معرفت و بینش و دانش، به جای میرسد که تمام خلق حجوب میشه، پرده ها میره کنار، به خاطر یک امر الهی کل هستیش حاضر بده. اون در امر الهی چی میبیند؟ این که از زینب میفرماید که ما رأیت الله جمیلا، حالا من جز جمیل نمیبینم، یا این که میبینم همین خانم زینب وقتی تو قتلگاه میره میگه خدای این قربانی رو از من بپذیر،
چه تجلی از نور جمال برای ایشون شده. این که میگم معجزه نبوت کلی و ولایت کلی است واقعا شوخی نیست. آدم دهانش میشه همونطوری آقا زینب گونه. این موقع یه زمانهای قبل از انقلاب خیلی سوال میگن، خیلی میگفتن علی وار و حسین وار و زینب وار و اینا، به همین سادگی که نیست نه رو گفتن که. چیزی انسان میشنوه داره تجلی اعظم تجلیات الهی جمال الله رو داره میبینه با همه مصیبت ها. اینم عبارت سحر زینب میگه خدای قربانی آدم بپذیر، ما رأیت الله جمیلا. معلوم میشه که تجلی نور ذات برایشون شده، تجلی نور ذات. خیلی عربی حمد شاکره اونه، اصلا مقابل او دیگه اینقدر حیا او رو گرفته میگه عرض قربان کل سر. این قربانی قبول کن، تقبل، قبول کن این قربانی از ما. بر همین حضرت زینب داریم مادر موزه میکنه بیانه ماوقعه حتی حمد شاکره شده. چرا؟ و خازه کسی که به این عرفان میرسه، به این شیعه بودن، یعنی وجودش آینه میشه، منعکس میکنه شعاع نور الهی رو، به این جا میرسه که جانش و بنیاد و مالش و حاضره یک امر الهی فدا کنه. وقت شما نگاه کنید برای کی داره، کسی داره سرشوهایی که امام ولی الله نور الله که همه احکام شریعت و طریقت و حقیقت با تمام منازلش و مبانیش و مبادیش دزارن باطنن، در سید و شهدا در تکفیر و تشریع داره تجلی میکنه تون عالم. نه یه حد معزالک، ولی یه حکم حکم، ولی معزالک میبینید که مقابل این بزرگترین نور الهی و بزرگترین سر و سر و قرن ام سر سر الهی به در مقابل عزت الهی ما رأی تو جمعه، این چه روحیه، این چه بزرگواریه، این چیه قضیهش، چجوری این دور قضیه هست که وقتی حتی میبینی که دامن امیر مؤمنان طرف یک باشون اول فضل نشسته، یک طرف زینب کبرا، وقتی میگن اول به جناب اول فضل عباس میفهمد که بگو یک، بعد میگه بگو دو، عرض میکنه با وقتی گفتم یک دیگه دو نمیگم، وحده لا شریک له. این عدل، عدل حقیقی است، وحدت حقیقی است، نه وحدت عددی. من دو نمیگم. بعد حضرت زینب مقابل این سوال با سوال میکنم بابا حالا کسی که میگه یه قلب چند تا محبت میگه و من یکی، پس این همه که ما هم محبت داریم چیه؟ همون اینا شفقت، محبت حقیقی برای ذات اقدس اله هست. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اینجاست قضیه ولایت، اینجاست بهم ملأت سماک و ارضک، اینجاست کلام خداوند با امیر با رسول الله تو معراج با امیرالمومنین که عرض میکنم بعدا صحبت میکنم به لسان علی صحبت میکنم. یعنی چی؟ اون جایی که تو معراج میبینن تصویری رو که فرمود که در اونجا قفسی از لؤلؤ من ذهب، فرشی از طلا هستش در عالم معراج، اینو تشبیه معقول محسوس ما بفهمیم. نه یه قفسی اونجا هستش، تو اون قفسه درش رو باز کنی مثل صندوق عکسی و خطاب رسول الله تعرف سوره یا رسول الله تو میشناسی صورت معراج اومدید ماورای قاب قاب قوسان ادنا بود، ادنا بالاتر از اون، ادنا که با تفسیر قوس صعود و شهود و نزول و قوس عالم غیب و شهادی بس خالص خودش کنه، او ادنا از اونجا منزیتن که گفت لو دنم تو ان مله رحتر تو جبرئیل علیه السلام گفت من بیا بقد من انگشت جلو تزی با تو بیام میسوزم، جایی که هیچ کس نبودن تو اونجا دو قلب از این صورتی رو میبینن. خطاب راست میشناسی این صورت رو نگاه کرد حضرت فرمود که علی ابن ابی طالب، حالا صورت علی ابن ابی طالب. این آیا همون جمیلی که عالی ترین تجلی انوار جمال اللهی ولایت رو داره میبینه و در این مجذوب جذب الاحدی رسال توحید چنان مجذوب شده که در مقابل این جمال که حاضر انسان کدوم شیعه کامل تر، کدوم عارف کامل تر، کدوم فقیه کامل تر در کل عالم تکوین تشریف بالات زینب کبرا سلام الله علیها است که در دامن امیر مؤمنین فاطمه زهرا تربیت پیدا کرده، اون کی بالاتر از اونه؟ بقا یک عارف حقیقی، یک فقیه حقیقی، یه عارف بزرگ سالک بزرگ، یه محب بزرگ، یه عاشق بزرگ واقعی حاضره که همه هستیش رو بده به خاطر یکی از امر الهی که چه جمالی رو داره میبینه، به چه یقینی رسیده. وقت کی بالاتر از زینب کبراست؟ معلوم میشه که در اون بهبه مسائل کربلا و خشونت های یزیدیان در زمین کربلا این که قطعی از بهشت میشه و از قطعی از بهشت هست، این چنین عجایب و زیبایی های خاطر ولایت رو قبار آرود و مشبه و مکدر میکنن. و مشوش میکنن دلهای ولایت و اهل ولایت و اهل بیت سید شهدا رو. و دختر سه ساله گل زنجیر بسته او که سوار بر کوهان شطور اوریانه. این مرای تجاری، این تجلی اکبر، این فقط در یه حدی که ما بیم تولد فکری و تولد عقلی در دامن ولایت پیدا کنیم و این نفکر کنیم ما الان رسیم. ولی چرا؟ با این نوع تفکر نوع تحولات و تولدات تو وجود انسان میاد، یواش یواش شکل میگیره، یواش یواش تربیت میشه. ولی اگه خبر نداشت شما تا آدرس رو ندونی که نمیتونی این منزل بیایی. شما که این بحث ها آدرس دادنه، نگید قوم خوشی شد نه آدرسه. خواهی آدرس دادی کجا میخوای بری؟ گرفتار تومه شیاطین میشیم. خیلی افراد بزرگی آقا بودن، خیلی افراد بزرگی بودن که در زمان خوشی هیچ کس تصور نمی‌کرد یه دفعه برگردن در رکاب امیرالمومنین بودن، برگردن تو خود مسائل سید الشهدا روز کربلا شب عاشورا خیلی کسا بودن هی دو دل بودن برن یا نیان. اینقدر مسئله وخیم بود و تبلیغات مسموم یزیدیان این چنین مردم رو دچار شک ها کرده بود و تحیر شکوک اونجا گرفته بودش. تحیر شک ها گرفتش نمی بوان از اینکه بگفت من بفهم که حقی که باطل کار به اینجا میرسه. خیال که مال برای داشتن ما حق میشه قشنگ دارم تشخیص عمل میدیم. اینجوری هم نیست که ما فکر کردیم تا عنایت الهی نباشه، تا افاضه حضرت بقیت الله العظم نباشه که فرمود به شیخ مفید که اگر من پشت پرده نباشم لما ترکم لعدا، یکی از شما رو دشمنان باقی نمیذارن، این منم دست نگه داشتم میذارن. نکنیم ما خودمون غرور بگیریم ما رو به گرفتار بشیم، گرفتار غرورها نشیم. نامه رو که نوشتم به آقا جناب شیخ مفید رضوان الله علیه، آقای ما بقیت الله، اگر ما نبودیم در ورای این حجاب دشمنان یکی از شماها رو باقی نمیگذاشتن. فکر نکنیم ما از رحمت الهی، عنایت الهی، از وجود مبارکت بقیت الله العظم و توکل به حضرت حق و توسل به ولی الله العظم غافل نشیم شعار نیست. من هستم که پشت پرده دست نگشتم که این مشیعه رو مثل زنبورهای اصل مقابل زنبورهای نیزن که اگر بفهم زنبورهای نیزن که زنبور اصل چه اصلی داره، دلیل تیکه تیکه شما مثل همه این کندوها رو خود میکنن و همه رو تیکه تیکه میکنن، اصلاش رو میخورن. این منم که نگه بشه از ولی الله نباید غافل بشه. این ضرورت اقلا اول دینیه تو مسائل اصولی. چی گفتم دیشب؟ متا علم العبد، علم العبد حقیقت ضعفهی نصره الله. وقتی خودتو احساس کنی این ضعفی، این فقری، این بیچارگی هستیم، بفهمی خدا یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا، اون موقع خدا نصرت میده. یکی از صالحین رو خواب دیدن که خدا تو چیگه که آخر لحظه های آخر عمرم یا بگفتم یا من له الدنیا والآخره، ای خدایی که دنیا و آخرت ملک توست و صاحب ملک، ما هیچی نداریم، ارحم من لیس له، رحم کو به بنده ضعیفی که نه دنیا داره نه آخرت. حتی ضربان قلب خودم رو من مالک نیستم، جریان خونم رو من مالک نیستم، حتی اندیشه هایی که برای بازی میشه دست خودم نیست. این میاد چجوری فکر بکن؟ فکر از کجا میاد؟ شما هم بارها گفتم شما وقتی اون لحظه که شدت خسته خوابت میره میدونی به چه من بگی چه لحظه که خوابت اون لحظه خوابت میاد خوابت رفت چه ساعتی بود؟ ساعت چند بود خواب رفت؟ و آیا میتونی که به طوفان و گرد و غبار یا نسیم وزیدن میگیره به من میتونی بگی از کجا نسیم داره میاد؟ و هوای سر تنفس انسان رو میتونی به من نشون بدی کجاست؟ من اینکه مالک ضربان قلب خودم نیستم چطور این چنین ادعا انسان میتونه داشته باشه؟ این شریعته که ظهور کمال شارعه به انسان مثل مادری که دست بچهش رو میگیره کم کم نوع راه رفتن، روش راه رفتن رو داره به اون میآموزه. چرا ما امروز اینقدر غریب و فقیریم نسبت به معارف الهی؟ چرا این مجالس سید الشهدا اینقدر کم محتوا شده؟ چرا مباحثی که مطرح میشه ضرورت ها را در نظر نمیگیریم، اولویت ها رو در نظر نمیگیریم؟ چرا؟ چرا خیلی جا مذهب داریمون و مجلس داریمون و روش یک جنبه سلوک مذهبی و دینیمون بیشتر مبناش روی مسائل طبیعت شده بیش از این که در مبنای ولایت و حقیقت باشه؟ امروز مذهب خودم رو گاهی نفس خودم داره تفسیر میکنه و محبتم رو نفسم داره تفسیر میکنه. اینم هست. اگر اهل انسان بلا باشه خب باید برا خدا الحب فی الله و البغض حب محبتش برا خدا باشه. من قیافه که بدم میاد میاد اگر بزرگ اولیاء الهی باشه میام بدم میادش. ملاکش نفس خودم هستم. ببین چقدر فرق میکنه برا خدا دوستش دیگران. یک دیشب چی گفتم جزومت هایی که از ولادت به انسان میرسه به شدت انسان رو تو تولدها و تنبه‌ها و بیداری و تذکرها و توجه‌ها این موجش عوض میشه. کسی امضا نکرده که بگه حالا دو رفتیم بالا عارف هست که بعدم میره بغل امرمون تو بهش میشین. اینجور نیست. یک الهی لا تکلنی الا نفس طرفت عین ابدا. خدایا یک آن منو به خودم واگو نزن. مگر چقدر شهوات انسان، مگر چقدر انسان سیر میشه. این سراب وجود انسان انسان رو فریفته میکنه و مغرور میکنه. و الا مگر شما چند تا چلو کباب میخوری؟ من چند تا چلو کباب میخورم؟ بقیه شون میده. پولم همینطوره، زندگیم همینطوره، ولی کیفیت استفاده کردن و نوع امکانات انسان، این مهمه. چگونه استفاده کردن و چگونه زیست کردن و زندگی کردن، زندگی طیب حقیقی یا زندگی زندگی نما، یا داشتن یا بودن. آیا اون چی که هستی یا اون چی که داری؟ انسان داشتن رو باید انتخاب کنه یا بودن رو؟ بعضی وقت انسان یه چیزهای انسان داره ولی بودن درش نیست. مثل اینکه انسان مال داره، این داشتن ماله، ولی بودن درش نیست. یعنی بودن هویت درش نیست، هویت سخاوت و شجاعت و کرامت درش نیست. پول داره ولی سخاوت. بعضی مردم خیال میکنن کسی به کسی پول داره سخاوت داره. همیشه اینجور نیست. گاهی میشه انسان برای اینکه بخل خودش رو تو وجود خودش تثبیت بکنه به دیگران پول میده. چطور؟ چطور شاید تضادیست در وجود آدمی. پول میده با اینکه در عمل بخیله و طرفدار بخل درونی خودشه، گاهی به دیگران پول میده که بهش بگن سخاوتمند، ولی در عمل بخیله. برای اینکه تو فطرت خودش میدونه سخاوت خوبه، ولی آکن گرفتاره مال دنیا را از کل خطیه شده، دنیا نمیذاره. خودش فردی عقش رو میگیرن، میدونه سخاوت خوبه. حتی یه انسان بی سواد رو بگن، وقتی از مال علم صحبت میشه بدونی که سواد داشته باشه، بگن آقا شما خیلی عالمی ها، یه خیلی ممنون و متشکرم، خوشش میاد. در حالی که از علم خبر نداره، برای تو فطرت کش بگن عالم خوشش میاد. تو فطرت بخیل هست، وقتی میده میگه پول بهش میدن دو زخیمی باری کلا، فردا یقش میگیرن. اگر تو پول داری گفتن سخاوت ریا کردی، اینکه سخاوت خوب باشه رو عمل به تصویر نکشیدی. خوبی بده طرف سواد اسم خودشو نداره بنویسه که خوش خیلی عالمی ها. باشه میگه همش به حوزه دانشگاه شما عالمی. حالا دارم فرض میکنم میگم خوشش میاد. به همین دلیل شرافت ذاتی داره علم. العلم اشرف الاشیاء به خاطر اینه. شرافتمندترین مسائل علم، زیرا اینکه فرمون مثلا برای عالم حقیقی، برای حتی متعلم علوم ربانی و علوم الهیه، حتی ماهی های دریا استغفار میکنن، یعنی چیز. این به خیلی بین در معرکه آرای علما و محققین این مسئله کم چیزی نیست. اومدن بررسی کردن که یعنی چی ماهی های دریا استغفار میکنن. یعنی من الان برم دم فیضی مثلا سیوتی بخورم به معنای استخبار ماهیانه؟ یا علم حقیقی است که نور و یغزو الله، بحث اولش این. بعد دوم این که جناب ادریس نوی علیه السلام که این اصل این حدیث در کتاب نفس ارسطو ترجمه باباراز کاشی هستش، که شما نگاه کنید در نفس ارسطو مطرح میکنه این مرد بزرگ، تا اینجا جناب ادریس میاد میگه کوشش کن مثل آب باشی که تو ریگ ها ریگ معانی نفوذ کرده است و فقط برای فخر فروشی دیگران نباشی. آقا من دست منو ببوس، من عالمم، من سیدم، دست منو ببوس. حتی رأس العلم تواضع. تازه هر چی علم حقیقی زیادتر باشه تواضع بیشتر میشه. گاهی غرور میگیره انسان رو، واقعا یه غرور میگیره. و متاسفانه گاهی تو هم لباسی خودم بارها شده، چون خودم لباس دارم این جرأت میکنم این حرفو بزنم، دو روز عمامه سرش گذاشته دیگه، همه منتظرم سلام بکنن. چرا؟
ته حقیقتاً سید القوم خادمهم رو نشنیدی؟ کسی که بزرگتره و سیادت داره خدمتکارتره و متواضعتره که رسول از تواضع. که چی رو چه حسابی؟ البته دیگران هم تکلیف دارن به عنوان علمگرا و برای مثلا سیادتش یا سن بزرگترش یا فلان یا اصلا برادر دینی احترام بکنن، ولی ما در نقدهامون این معانی رو داریم که یک فاجعه اخلاقی، یک انحداد اخلاقی است که دیگران که ما رو زیر ذره میگرفتن به شدت این مسائل رو بزرگ میکنند. این آقا خوب چرا اینجوریه، این آقا چرا خوب اینجوریه، اینا ببینید خیلی مهمه. پس کی باید بهش گفت؟ که از علمای بزرگ رضوان الله علیه میگه که طلب، چون یکی از مراجع بزرگ بوده میگم، یکی از طلبه که داره دو روز داره حالا یک کتاب صرف میر میخونه، بل این هم تا دو ثلثش بخار نشه حالت نجاست باطنی داره، مثل انگور آبی اینجوری میمونه، دو ثلثش ما بخار بشه، دو ثلث اینا فوت کن برو بالا، دو ثلث خیالاته، دو ثلث وهمیاته، یکم تنهایی به خود فکر بکن. تا میرسه انسان به جایی میرسه که بعد این میکروب بدخیم تکبر و حسد او رو فرعون، نفس فرعونیش رو تقویت میکنه، یا نفس اماری سامری دلونی خودش رو لهو خوار به عنوان صداهای تکبر و تفرعون آمیز به دیگران میخواد این سم رو منتقل کنه. خب شما این هم جز سلوک ماست. شما میتونی با اخلاق خوب خیلی جوانها، خیلی طالبین را جذب بکنی،